نامه نکاتی وجود داره. بالاخره این بند لبنان اینجا اومده، سه بار این کلودینگ لبنان این تو اومده به شمول لبنان، سه بار این عبارت در این توافقنامه هست. دیگر من راجع به خوب و بدش اصلا کار نداشته باشیم، سه بار این تو اومده، مثل موضوع پولهای بلوکه شده که الان اومده، مثل موضوع تحریم ها که اومده، حالا این متن قرار اجرا شد. اگر یه جاشو تونست لغو کنه، خب پس میبینی طرف ایرانی ارادش قابل لغو شدنه، میره سراغ بقیه‌اش. پس حتی اگر میخوام بگم اون کسایی که الان متن مینویسن میگن این توافق چقدر خوبه، بدون لکنت باید دفاع کرد فلان کرد،
اونایی که حامی 100% این توافق هستن،
100% هستن و
الان باید پای لبنان واستن. یه دقیقه اون بند اولی که شما گفتید، من یه تکمیلی بزنم به فرمایش شما آقا وحید، که میگه آقا سادهش اینه، میگه بابا من واسه خاطر خودم باید برم از لبنان دفاع بکنم،
واسه خودم هم
واسه خاطر خودم هم باید برم، یعنی آقا یه منفعتی به خود من هم میرسه بجز این. اینو بزنید اون حرفی که مدام لبنان میزدیم بارها و بارها، بعضیا در واقع سوء برداشت ازش میکردن و دیدم بازم از این سوء برداشت ها میکنن، که وقتی ما اون طرف هم تو لبنان میگفتیم که بابا این لبنانی واسه خاطر خودش هم در ضمن اینکه خونخواهی هم کرده واسه خاطر خودش آمده و داره عملیات میکنه اون معادله رو برگردونده، یه نکتهش اینجا اینه که آقا این روایت هم درسته و هم به مصلحت، به مصلحتش کجاست؟ چطور شما با همچین روایتی میتونی آقا هم مخاطبینی که خب بالاخره گرایش نگاه‌های ایدئولوژیکی خیلی پررنگی دارن و بخش از این جامعه هستن، بخش مهم این جامعه هستن، و کسانی که شاید نداشته باشن هم همه همراه میشن، میگن آقا یه فصل مشترکه، چه تو حزب اللهی باشه چه نباشی، منافع ملی واسط مثلا باشه، فصل مشترک ماست. در مورد جنگ لبنان هم همینه، یه روایتی رو بعضی از اینجا میان مطرح میکنن که لبنان فقط و فقط به خاطر خونخواهی امام شهید ما آمد وسط و درگیر جنگ شد. حرفی که اگه به اون لبنانی بزنی نمیتونه بره در جامعه لبنان چند تکه متشتت همونجا بره پاش واسته و اون ترکشش میخوره، نمیگین اصلا، یعنی اون ور ماجرا رو نمیبینن. این ماجرا هر دو طرف که بهش نگاه میکنی، هم واقع اینه و هم مصلحت اینه که بابا هم به نفع خود ماست و هم به نفع در واقع اون منظر منطقی که داریم، حالا برای ما حزب الله است، برای اونها ایرانی که در واقع داره اتفاق میفته.
زمینه که با یه بدبینی بحث تفسیر میشه دیگه، این جمله که گفته میشه لبنان برای خودش وارد جنگ شد، یعنی پس معنیش اینه که میگن لبنان رو ول کنیم. بابا ادامه‌شو ببینید که داریم میگیم شده جنگ بکنیم برای لبنانی که برای خودش وارد جنگ شد، باید جنگ کنیم.
جنگ بکنیم.
من به شما ارجاع میدم به دو تا سخنرانی. روز 7 اکتبر شد فلسطینی‌ها عملیاتی شروع کردن، صبح 8 اکتبر تقریبا 13 ساعت بعدش حزب الله وارد جنگ شد با اسرائیل در دفاع از غزه، اسمش رو هم گذاشت جنگ اسناد. حدود یک سال خورده ای ادامه پیدا کرد این ماجرا و تا رسید به اون جنگ 66 روزه و شهادت سید حسن. اینا سید حسن یه مدتی بعد از این ورود سخنرانی نداشتن که اولین سخنرانی رو انجام داده، یه دفتر داشتیم با هم دیگه میدیدیم، در اونجا چی گفت؟ گفت به این دلایل باید وارد شیم و برای لبنان و برای این تاکیدش این بود که حتی من واسه غزه هم که دارم وارد میشم واسه لبنانه. این یک سخنرانی، اصلا نفی این نیست که من واسه غزه که وارد شدم، خب معلومه که واسه غزه وارد شدم، اما این هم برای لبنانه. دو، موضوع شیخ نعیم، شیخ مجاهد، شیخ نعیم قاسم. بابا الان بنده خدا 10 بار سخنرانی کرده، تأکید کرده آقا این در دفاع از لبنان، گفتیم همه بیانیه‌های حزب الله، نزدیک 1000 بیانیه از ابتدای جنگ تا الان صادر کرده، در تک تکش نوشته دفاع عن لبنان و شعبه، این دفاع عن لبنان و شعبه که شوخی نیست بابا، واقعا در دفاع از لبنان و ملت لبنان و اومده
همه چیز به این برمیگرده که ما نگرش ایدئولوژیک و مبنایی و باوریمون رو در تضاد و تعارض نگرش منافع ملی ببینیم، همسو داریم ببینیم آقا، همسو این روایت اتفاقا روایت منطبقه بر روی کرد، همسوه،
شفاف شده دیگه. ببینید یه شعار خیلی تلخ و واقعا تاریخ فکر میکنم از اون جماعت بد یاد کنه، دقیقا تو فتنه سال 88 شعاری دقیقا مطرح شد به اسم نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، اما به نظرم تاریخ با اونها مهربانانه برخورد نخواهد کرد وقتی زمان بگذره، و الان هم دیگه این بخشایی که ما گذروندیم جزء تاریخه. اما اون موقع بالاخره یه آدم های کم سن و سالی یا کم سوادتری بین اونها بود و این شعار رو داد، اون موقع خیلی سخت میشد اینها رو قانع کرد، چون که شما فکت روی زمین، واقعیت روی زمین نداشتی نشونش بدی، میتونستی یک سری تحلیل هایی بکنی. ببینید همون زمانیه که شهید سلیمانی مثلا با حزب الله لبنان داره همکاری میکنه، بالاخره داره کاراشو انجام میده، هیچ کدوم این اتفاقات هم نیفتاده، دهه 80ه که امن و امانه. اون موقع اتفاقی رو زمین نبود، یعنی شما یه سری تحلیل میدادی اونم نهایتا میامد میگفت نه تو دیگه مثلا دوچار پارانویا شدی، همه رو داری دشمن میبینی، ما اسرائیلی هم اینجوری نیستن، ما اگه اونا رو اذیت نکنیم اونا کاری به ما ندارن، از این حرفا. ولی دیگه بعد از 12 روزه، بعد از 40 روزه، فکر میکنم دیگه این خیلی برای مردم ایران، همه مردم ایران از هر دسته و گروه و طیفی روشن شده که حزب الله و جغرافیای لبنان کاملا به ما مربوطه و اینطور نیستش که مثلا حتی اگر بیانیه میدادن که ما به خاطر خودمون فقط وارد میشیم و به ایران ربطی ندارد، یعنی این هم میگفتن، باز ما واحد از اون رو حمایت میکردیم، کما اینکه حالا ما اعتقادات مشترک دینی و ایدئولوژیکی هم داریم با حزب الله لبنان، اینا در کاملا همپوشانی داره با هم دیگه، همسوه، یعنی ما نرفتیم یک طایفه مثلا چه میتونم دروز رو مثلا اونجا باهاش متحد بشیم، اینا رو هم داره بله. خدا رو شکر.
حالا این از آقای شهیدمون روزهای جبهه مستند زیبایی در لباس سربازی رو اگر ببینید، این تیکه در اون هست که از ایشون در جبهه که میپرسه حالا ما از اونجا به خاطر عقاید دینی الان باید بجنگیم یا واسه عقاید ملی، ایشون چه جوابی که میدن باز اجمالش اینه که میگن اصلا این سوال الان غلطه، باخاطر اینکه این دوتا الان با هم دیگه حتی در طول هم نیستن، تطابق دارن. آقا صدام حمله کرده به خوزستان، خوزستان جزء ایرانه، بجنگ. همون که نادر ابراهیمی که ملی‌گرا بود، جوونیش هم ملی‌گرا بود، غیره بلند شد رفت در جبهه دیگه، دین دینگرایی دشمن متجاوزی حمله کرده به تو، برو بجنگ. اصلا این دوتا الان یکیه، سوال نداره.
هم دینگرایید، باور اعتقادی دارید، از لبنان باید دفاع بکنیم و باید پاش واستیم، ملی‌گرا هستید، از منافع ملی ایران میخواهید دفاع بکنید، دلتون برای ایران و ایران قدرتمند میتپه، باید از لبنان دفاع بکنیم، باور به متن تفاهم دارید، این متن تفاهم رو بهترین متن ممکن میدونید، باید از ایران دفاع بکنیم، منتقد این متن هستید، باید از لبنان دفاع بکنیم، منتقد هستید، باید لبنان دفاع بکنیم، این حد فاصله، حد مشترکه هر موضعی که
داره. هم داره اصلا دنبال هیچ کدوم از این، فقط منفعت در چارچوب داخل ایران، چیزای اقتصادی میخوایم بهش برسیم، بازم باید از لبنان دفاع کنیم. الان این شده، اوضاع منطقه یه طوری شده، اگر شما میخوای یک سری منافع اقتصادی هم به ما برسه، اعم از برداشته شدن موانع مثل تحریم ها و غیره، یا اومدن منافع مثل موضوع تنگه هرمز و غیره، اینا الان گره خورده به موضوع لبنان و دست ما نیست، ما نمیتونیم اصلا این رو جدا بکنیم. این نیما بارها گفته یه سری چیزا بر نمیگرده عقب، ما چرخ تاریخ رو دکمه عقب نداره ما بزنیم برگرده عقب، به خاطر همین دنبال هر چیزی باشیم باید از لبنان دفاع کرد به هر قیمتی، این هر قیمتیش مهم.
خب بریم سراغ لبنان، اتفاقات لبنان حالا بررسی بکنیم و این مقدمه نسبتا طولانی و البته به نظر من ضروری که حالا هر وقتی فرصت بشه شاید کسایی که نیدن هم بشینن ببینن این بخش اول برنامه رو، بریم سراغ لبنان،
بریم نقشه رو داشته باشیم اگر ممکنه. اسرائیل از دیروز نکته رو داره اعلام میکنه، میگه من با آتش بس برگشتم، طرف میگفتش که اصلا ترک کردن سیگار خیلی کار ساده، من خودم هفته 3-4 بار ترک میکنم الان 10 ساله و این ماجره اسرائیل. اسرائیل دیروز اعلام کرد که آتش بس از این لحظه برقراره، امروز هم دوباره رسانه اسرائیل دارن اعلام میکنن آتش بس برقرار شده. نکته جالبتر امروز چیه؟ دارن اعلام میکنن، درست حالا الان به وقت اونها حدود ساعت من که داشتم میدیدم وقت ساعت مثلا 5:30 اینها میشد، گفتن ساعت 11 صبح آتش بس برقراره، یعنی همه این تصاویری که دارید میبینید بعد از آتش بسه، ظاهرا نبتی است این. آره این تصویر از نبتیه بود. این یکی رو نمیدونم کجاست، ولی مناطق جنوب لبنان اینها، حالا کدوم شهره الان این تصویر رو من نمیدونم،
یه دوستان به من بگن از رژی دقیقاً کدوم فایل دارن پخش،
چون جاهای مختلفی رو نزدیک، ببین خود اون منطقه نبتیه، اون شهرستان نبتیه، توابعش اگر اشتباه نکنم از جهت جغرافیایی 40 شهرک و روستا رو شامل میشه.
اینا تصاویر همین دو روز اخیره، یعنی تصاویر جنوب هست، جنوب لبنان هست در همین دو روز اخیر
که عمدهش هم در منطقه نبتیه قرار گرفته، بلبک هم زده، پایین سمت خط زرد هم زده، ولی بیشتر اطراف نبتیه هستش. خب حالا نقشه رو در همین منطقه رو اگر ممکن باشه بچه‌ها زوم بکنیم، اسرائیل داره از دیروز بنابراین میگه آتش بس شده، امروز داره میگه ساعت 11:30 به بعد آتش بسه. و از چی داره رخ میده؟ چیزهایی که داره رخ میده در واقع کاریست برای این که حالا چرا بیرون درس کرده، چون این دارن رسانه اسرائیلی بسن، چرا بیرون درس کرده، ارتش چرا داره اعلام میکنه که نتانیاهو و کاتس دستور دادن، رئیس ستاد مشترک زامیر هم این رو دستور رو ابلاغ کرده که آقا آتش بس، آتش بس را کنید. آتش بس یعنی چی؟ فعلا دارم روایت اسرائیل رو میگم، یعنی بمباران تازه و تحرکات نظامی تازه خارج از نقاطی که الان حضور داره نکنه
دیگه، نمیکنه.
این رو به معنی آتش بس میگیره، یعنی حتی به همین معنای آتش بسی که او داره میگه تصریح داره در نقاط موجود که از جمله میشه این خط زرد که میبینید پشتش، یعنی از اینجا تا مرز که فواصلی تا 10 کیلومتر رو شامل میشه و در این تیکه از 10 کیلومتر نیست ولی از رود لیتانی هم رد شده، بیه در این نقطه آزادی عمل ارتش برای انجام عملیات برقراره، در صورت تحرک حزب الله که تهدید مستقیم برای من ایجاد بکنه که تفسیرش هم خود طرف اسرائیلی است، آزادی من برقراره و اگر احیانا موقعیت عملیاتی خاصی پیش بیاد که تهدیدی رو بتونم رفع بکنم یا او به من بزنه و من بخوام جواب بدم، هم آزادی عمل من برقراره. پس سه تا آزادی عمل رو در آتش بس حفظ میکنه، از جمله چیزهایی که به صورت بدیهی حفظ میکنه که عقب نشینی در کار نیست، یعنی آتش بسی که اسرائیل داره میگه من اینجا هستم، اگر تهدید مستقیم و فوری باشه میزنم، در همینجا جایی لازم باشه منفجر کنم، تونلی رو منفجر کنم، ساختمان رو منفجر کنم میکنم، حزب الله منو بزنه جوابش رو میدم. این آتش بس با این چهار رکنی که گفتم میگه من قبول دارم. حزب الله داره چی میگه؟ حزب الله هم اومد یک بیانیه ای صادر کرد و بگه که حالا راجع به سفر ژنو و اینکه ارتباطش به لبنان چی و اینها
صحبت باید بکنیم،
چیز میگیم ها که آیا ارتباطی داره نداره، دلیلی که داره نقل میشه قابل قبول هست نیست، حالا راجع به اینها صحبت میکنیم. ولی حالا اسرائیل داره الان در اینجا تمرکز رو روی کجا گذاشته؟ دیروز این نکته اشاره کردیم که درگیری در جنوب باعث شده در تمام این نقاط آواره ها دوباره هر کس هم برگشته بود برگرده بره به سمت جاهایی که بود، حالا چه به سمت سیدا چه به سمت بیروت. اما نکته مهمتر چیه؟ اینجا رو زوم کنیم در این نقطه بچه ها، دقیقا ارتفاعات علی الطاهر و نبتی الفوقا و کفر تبنیت، این سه جا رو اسرائیل یه ذره بیشتر زوم بکنیم اینجا رو
بیشتر از این میکنم کنم زوم نیست، یکم احتمالا مشکل نت داریم.
خب ببین روزخانه خدمت شما عرض بکنم که چیز لیتانیه، این جایی که شما دارید میبینید این منطقه از شقیفه، اینجا کفر تبنیته، نبتیه این نواهی میشه. ببینید یک مثلث این شکلی اینجا هست، اسرائیل الان تمرکز رو گذاشته روی اینجا، ارتفاعات علی الطاهر یک مجموعه حالا تپه طور باید بگیم، حالا ارتفاعات خیلی بلندی نیست، به جایی که من نگاه کردم از سطح دریا 400 متر ارتفاع داره. چرا اسرائیل تأکید داره که به اینجا برسه؟ یکی از نیروهای حزب الله، مسئولین حزب الله، مصاحبه‌ای با یکی از شبکه‌ها داشت بدون ذکر اسم بود و اعلام می‌کرد که، یعنی روایت خود حزب الله که درست هم هست، اسرائیل می‌خواد با گرفتن علی الطاهر فشار رو روی حزب الله حفظ بکنه، یکی از نقاط اینه. البته حالا اسرائیل فکر می‌کنه در علی الطاهر چیزی هست که از جهت تبلیغاتی یا غیر تبلیغاتی حتی رزمی به دردش می‌خوره، یک احتمال اینه، و حزب الله هم خوب داره انصافا در علی الطاهر مقاومت میکنه، علی الطاهر رو نداده. بنابراین راجع به درگیری ها که صحبت میکنیم، این نبتی است، نبتی الفوقای مقدار پایین تر از نبتی است، حالا چه اسمش الفوقاست نمیدونم، ولی نبتی الفوقا میشه پایین نبتیه در نقشه اگر نگاه کنیم، نبتی الفوقا، کفر تبنیت و علی الطاهر، یک مثلث این شکلی، این هم که خود نبتیه. آره
سور
به سمت سور تمرکز بمباران نیست. ببین اسرائیل یک اتفاقی افتاد روز قبل، نه روز قبلش، یعنی پدی روز حزب الله یک عملیاتی کرد، اونها اعلام کردن بله در اینا چندین نفر کشته شدن، بمباران گسترده. خبری که از دیشب داره میاد باز اسرائیل کشته داده، ولی خبری از اون بمباران گسترده نیست. چرا؟ چون همین رو می‌خواستیم بگیم، اون بهانه بود، و اینا اسرائیل از این کشته‌ها تقریبا هر روز میده، یک کشته دو کشته قبلا این رو اشاره کردیم، بازدارنده برای اسرائیل نیست و برای اسرائیل انقدی دردآور هم نیست، یعنی حتی اگر روزی دو کشته باشه میشه تو ماه 60 تا، 10 ماه ادامه پیدا کنه میشه 600 تا.
آره.
600 تا کشته بده ولی بتونه یک سوم لبنان رو اشغال کنه میارزه، واقعا از جهت هزینه‌های جنگی داریم نگاه میکنیم میارزه. قبلا فرض میشد اسرائیل نمیتونه تحمل کنه که بعد از طوفان الاقصی اصلا دیگه این ماجرا جمع شد، اسرائیل نه تحمل هم جنگ طولانی هم کشته یعنی تلفات انسانی رو داره، خصوصا که بخشی از تلفاتش نیروهای مزدور هستن و اسرائیلی نیستن. این رو حالا قبلا هم صحبت شده بود، حالا در این برنامه نه، باید شاید یه وقت دیگه صحبت بکنیم. در اینجا بنابراین فشار رو داره میاره و متوقف نخواهد کرد. حالا حزب الله چی میگه؟ حزب الله داره میگه که آقا من، یعنی حزب الله، ببینید یک فشاری در داخل متاسفانه روی حزب الله هست از دولت واقعا عجیب و غریب لبنان، که فشاری که دولت لبنان روی حزب الله داره میاره شاید بگیم برابر با فشاریه که اسرائیل داره روی حزب الله میاره و واقعا فشار ناجوان مردان است. یک بیانیه ای صادر کرده اتاق عملیات مقاومت اسلامی حزب الله. من این بیانیه رو برای شما از رو بخونم. این بیانیه همین امروز به وقت ما ساعت 2:30 ظهر منتشر شده. داره میگه که دشمن اسرائیلی، من بچه ها این عکسش رو الان میفرستم واسه تون اگر ممکنه نشون بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، که شاید آیه زیبایی هم هست در مقام نهاوند، اون آیه منشاوی این رو خونده اگر جستجو بکنید خیلی قشنگه. این یه دشمن است، من فقط از چیز عربی شو چیز نشم ترجمه رو بگم، یه دشمن اسرائیلی بار دیگر به ادعاهای دروغینی متوسل شده برای اینکه نقض آتش بس رو که هیچ وقت حتی یک روز هم بهش ملتزم نبوده توجیه کنه. از جمله نقضهایی که داره از دیشب تا الان انجام میده، یعنی حزب الله این رو به خدمت شما عرض کنم که نقض شدیدتر آتش بس داره میبینه بهش میپرسه. میگه مقاومت اسلامی، مقاومت اسلامی وقتی گفته میشه در بیانیه حزب الله میشه شاخه نظامی حزب الله، چون حزب الله به خود لبنان میگن حزب الله، این یعنی حزبی که این حزب اسمش اللهه، حزب الله، مثلا یه حزب اسلام توی پاکستان حزبی هست،
جماعت اسلام،
جماعت اسلامی مثلا، این میشه حزب الله، خود لبنان میگن حزب الله. شاخه نظامیش میشه مقاومت اسلامی. اینو بنابراین دقت بکنید وقتی میگه مقاومت اسلامی، یعنی میگه مقاومت اسلامی تأکید میکند که از شب جمعه، از دیشب جمعه 19/6/2026 به آتش بس پایبند بوده، حتی بعد از نقضش توسط دشمن از لحظات اول. میگه آتش بسی شد، از لحظات اول دشمن نقضش کرد ولی حزب الله بهش
پایبند
بوده، ولی دست بر روی ماشه همچنان بوده مقاومت اسلامی، به خاطر اینکه میدونسته دشمن این قدار و خیانتکار چه جور رفتاری داره، عادت داشته که ببینه چه جوریه. میگه مجددن و تحت جنح وقف اطلاق نار، میگه زیر سایه این آتش بسی که رخ داده، دشمن شب گذشته تلاشی برای پیشروی به سمت ارتفاعات علی الطاهر انجام داد که نتونست پیشروی کنه، مکرر هم تلاش کرد که اونجا رو اشغال بکنه ولی همچنان مقاومت در برابرش صورت گرفت و نتونست به اونجا برسه. بعد از رسیدن نیروهای پیاده
نفوذ کرده
که برای تیپ کماندویی، یکی از تیپ‌های کماندویی ارتش دشمن بودن، نیروهای مقاومت اسلامی، مجاهدین مقاومت اسلامی تونستن یک کمین براشون بذارن و با اسلحه مناسب در مقابلشون بایستن که تعدادی به صورت قطعی کشته و زخمی رو دست این نیروها گذاشت. بنابراین میگه اینا تلاش کردن، چندین بار تلاش کردن، نیروهای کماندویی پیاده‌شون که حالا از یه جایی نفوذ کرده بودن مخفیانه شبانه رفته بودن، یه کمین گذاشتیم زدیم، قطعی هم کشته و زخمی رو دستشون گذاشتیم. میگه این داره که میگه دیشب، اونم میگه داره پری شب رو میگه، اینو دقت بکنید،
این قابلش نمیدونم که آقای شاکر هم داشته باشیم.
بعد از این دشمن اقدام به بمباران های گسترده داخل و خارج منطقه عملیاتی انجام داد و مثل همیشه غیر نظامی ها رو کش برای اینکه این شکست نظامی شو پوشش بده. میگه مقاومت اسلامی اعلام میکند که به موازات التزامش به آتش بس برای ایستادگی در مقابل هر تلاشی که دشمن برای پیشروی بکنه و اراضی رو غزم بکنه، به عربی یعنی اینجا خورده خورده خوردن رو، یعنی غزم اراضی و اشغالگریش رو گسترش بده دست بسته نخواهد بود و خلاصه با آمادگی کامل هستن. لدفاع کربلایی ان ارزهم و شعب هم و وطن هم، میگه به خاطر دفاع از ملت و خاکشون یه دفاع کربلایی ایستادن که انجام میدن. بنابراین حزب الله داره چی رو اعلام میکنه؟ میگه ما با آتش بس پایبندیم به شرطی که دشمن هم باید پایبندی رو انجام بده. حالا راجع به این بحث آتش بس این بیانیه رو کار داریم انشاءالله. خب در ادامه
آقای دکتر شاکری تلفنی داریم. عرض سلام دارم خدمتتون آقای مجید شاکری، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما، همه بینندگان محترم، حضور داخل استودیو، من در خدمت شما هستم.
خب ما ساعتی قبل خبر سفر هیئت ایرانی رو به ژنو داشتیم، فکر می‌کنم که هیئت بلندپایی هم بوده، هم وزیر امور خارجه، هم جناب دکتر قالیباف، هم سخنگو و حالا مقامات دیگه که تو هیئت هستن عازم ژنو شدن. این توی شرایطی هست که اوضاع لبنان رو ما داریم دنبال می‌کنیم، رصد می‌کنیم. قبل از سفر هیئت هم ما خبر بسته شدن تنگه هرمز رو توی بیانیه قرارگاه خاتم داشتیم، حالا به اون هم خواهیم پرداخت. سوال اول این اساساً آقای شاکری که سفر هیئت ایرانی در این وضعیت به ژنو سفر درستی اصلا؟
اصلا برسونم که چند تا مطلب رو بگم و چون در نهایت میرسیم به همین سفر. یه متن به طور خاص، چون الان ملاک متن در واقع یادش تفاهم وجود داره، متن در بند 13 توضیح میده، میگه که یادش تفاهم امضا میشه، شروطی که بند 1-4-5 اینها انجام میشه، این شروط تداوم پیدا میکنه اجراش و بعد مذاکرات برای دوره 60 روزه آغاز میشه. اینجا بحثی وجود داره. موضوع اینجاست که توی این شروط شرط شماره 1 یه تفاوتی با شروط دیگه، به خصوص شرط تنگی هرمز داره. در شرط شماره 1 که شامل توقف جنگ در همه جبهه ها و و و به طور خاص درباره لبنان، احترام به تمامیت ارضی، در واقع اینشورینگ، اطمینان یافتن از احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی لبنان هست، اون قید زمانی که برای این بند وجود داره بلافاصله پس از امضاست. یعنی در این بند از صدر بند کلن فضای بند درباره اینه که بلافاصله پس از امضا در واقع باید این بند همه اجزاش شامل موضوع تمامیت ارضی لبنان رعایت میشه. بند تنگی هرمز این ویژگی رو نداره. درسته که بلافاصله پس از امضا باید ایران شروع بکنه ترتیبات خودش رو برای بازگشایی، ولی عملا تا زمان تکمیل فرآیند بازگشایی یک فاصله زمانی 30 روزه وجود داره. خب بلافاصله بعد از زمان امضا که باید که قبل از امضا در واقع طرف آمریکایی برداشت شروع کرده بود فرآیند برداشتن محاصره رو، بلافاصله بعد از امضا طرف ایرانی فرآیند تنگه هرمز رو آغاز کرد. مرکز مجره آبراهی هرمز اومد بیانیه داد، خواستار در واقع ثبت نام کشتی ها با فاصله 48 ساعته شد، فرآیند خودش رو آغاز کرد. تازه چیزی که برای 30 روز وقت تا انتهای نتیجه وجود داشت، ایران دقیقاً به متن وفادار تمام تلاشش رو از نقطه آغاز برای بازگشایی انجام. طرف مقابل درباره بند 1 که کاملا بایستی بلافاصله بعد از امضا در واقع به اون متعهد می‌شد، تاکید می‌کنم تعهد آتش بس نیست، تعهد احترام به تمامیت ارضی لبنانه که حتما در تفسیر مشامل عقب نشینی از در واقع
اراضی اشغالی هم میشه.
بله، حالا این پس این بحث به جای خودش. به همین خاطرم اگه خاطرتون باشه من از قبل بحثم این بود که اگر طرف مقابل نخواد بند 1 رو رعایت بکنه دلیلی نداره که ایران تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه. الانم بدون اینکه متن رو خراب کرده باشه یا خلاف متن افشا کرده باشه تنگه رو مجددا بسته.
خب درسته میدونه. آقای شاکری تنگه رو بستیم که درسته، میگیم آقا خب اون طرف به بند اول این توافقنامه تفاهمنامه تعهدی نداشته، التزامی نداشته، نقض کرده، منم طبق همین تعهدی ندارم تنگه رو باز کنم. یک سوال دیگه دارم مطرح میکنم الان
حالا میشه به سفر
حالا سفر میخوام بگم اگه سفر رفتن و اگه خود شما دارید میگید طبق بند 13 پس از امضای این یادداشت تفاهم و منوط به شروع اجرای بندهای 1-4-5-10-11 به یاد این یادداشت تفاهم و تداوم اجرای اقدامات جمهوری اسلامی ایران فلان فلان مذاکرات چه آغاز خواهد کرد، الان چه مذاکراتی داره میره اتفاق بیفته توی ژنو؟
استدلال آقای بقایی به عنوان سخنگوی تیم اینه که این مذاکرات 60 روزه برای رسیدن به فاینال دیل نیست، بلکه مذاکره برای ترتیبات اجرایی اون بندهایی که باید اول انجام بشه که به معنای شروع فرآیند 60 روزه باشه. به طور خاص و واقعا به لحاظ فنی بعضی از اونها نیاز به مذاکرات و ترتیبات اجرایی داره.
مثلا
اون چیزی که مربوط به صدور اسقاطی‌های صادرات حوزه نفت و پتروشیمی و مستقات هست و واقعا نیازمند مذاکرات فنیه برای اینکه اون اسقاطیه یا ویوری که صادر میشه فوراً بتونه عمل بکنه و دقیقاً اون چیزی که می‌خوایم رو شامل بشه، یا اون چیزی که درباره جدول در واقع آزادسازی پول هست که این غیر از مذاکرات دیگرش که در حوزه خط اعتباری با قطری‌ها انجام شده و به لحاظ زمانی مقدر بر این هستش، اونم واقعا نیازمند مذاکره ترتیبات هست. در واقع مجموعاً این استدلال که این مذاکرات برای ترتیبات در واقع اجرایی 5 تای ابتداییه این قابل فهمه، خلاف متن میشه.
حتی تو این سطح میخوام بگم اگه غرض اونه، حالا شاید یکی ببخشید من حالا وسطش میگم، شاید بیا آقا شما از آقای شاکری چرا این سوالا رو میپرسید؟ والا ما پیگیری کردیم از وزارت خارجه کسی رو بده نکردیم، شاید حالا بالاخره در تدارک سفر بودند، حالا فعلا به عنوان کسی که بالاخره بارها مزاحمشون شدیم خدمت آقای مجیدی هستیم، آقای شاکری هستیم، آقای شاکری میخوام میگم این سوالی وقت بزنه کسی شاید تلقی نکنه که شما که الان دارید به نمایندگی خودتون صحبت میکنید. اما الان سوال بعدی اینه، خب که اگه این موضوع یعنی مذاکرات بناست در مورد موضوعاتی که مثل ماجرای اسقاطی‌ها و اینها تدارکات بندهای دیگه است، چرا تو این سطح داره هیئت سفر میکنه؟ یعنی در بلندپایه‌ترین سطح ممکن داره سفر میکنه؟
یه چیزی برای من خیلی مهم بود و اون این بود که مذاکرات و واقع فرایند امضا و مراسم امضا و غیره برای توافق وجود نداشته باشه در ژنو، که عملا همینم انجام نشد. به این معنا شد که در واقع همون به صورت الکترونیک و از راه دور بدون اینکه به طرف مقابل شانس اجرای شو و امثال اینا داده بشه انجام شد. این به نظر من مفید بود. تا من چون نمیدونم الان سطح مذاکراتی که در یعنی اون نقطه نگاهی که وجود داره درباره فرآیند آزادسازی و غیره غیره و سایر ترتیبات چیه، الان تشخیصی ندارم که چون ممکنه بگید مقامات فنی کافی بود، یعنی مثلا آقای بود و آقای همتی و غیره و غیره اینا میرفتن کافی بود، مثلا یا حداکثر آقای عراقچی همشون هم کافی. اینکه در واقع آیا برای این 5 تا ابتدایی که واقعا مذاکرات بسته حقای بقای مقبول به این 5 تا هست نیاز به تصمیم گیری سیاسی سطح بالا از طرف آقای غالی باز این و اون طرف آقای مسعود وجود داشته یا نه، اینو باید داخل مذاکرات مطرح بشه. من الان واقعا هیچ خبری جداگانه ای ندارم که بخوام عرض کنم. الو
گفتن آقای بخواه تکرار کنید سوال؟
میگم ونس که در مذاکرات نیست، گفته شد ویتکاف و کوشنر در مذاکرات هستن.
نمیدونم چون از اون برم بحثه که آیا اون میخواد بیاد یا نمیخواد بیاد، که طرف آمریکایی هم یه همچین بحثی که ویتکاف الان در ژنو یا در سوئیس، بله ویتکاف رفته در واقع به سوئیس، و اینکه آیا طرف در واقع ونس میاد یا نه، بازی مصاحبه امروز برازا وجود داشت، من نمیدونم انتهاش تا آخرش.
حالا ما باید پیگیری کنیم اگه بشه حالا تو برنامه بعدی با هیئتی که سفر کرده یا کسی از طرف وزارت خارجه صحبت بکنیم در مورد این جزئیات. اما بیایم برگردیم به ماجرای تنگه هرمز. امروز ما بیانیه
هیئت نکته حالا هست، من میگم من خبری گرفتم شما هم نگفتم، میگم اینو حالا
خب بعد از تماس میخواید بگید؟
آره
خب تو برنامه تو صحبت میکنیم. لکن در مورد بیانیه قرارگاه خاتم در مورد تنگه، قرارگاه خاتم تو در مورد تنگه که بیانیه صادر کرد دو تا نکته رو اشاره کرد، یعنی هم ناظر به آره من متن بیانیه قرارگاه خاتم رو بخونم یک چند ثانیه اگر اجازه بدید.
تقریبا بعد از ظهر منتشر شد و اجمالش تا جون که تنگه رو خواهیم بست این
بله حالا هم ناظر به اتفاقاتی که در لبنان نقض آتش بس، هم ناظر به اشغالگری که داره اتفاق میفته. اگر شما بیانیه رو دارید بفرستید یا بر من چون پیداش نمی کنم
من
اینجا مطلب
من اشکال داره چند تا نکته رو بگم.
شما بفرمایید. بله 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 بفرمایید.
ببینید اولا چرا این مهمه، شما اگه خاطرتون باشه بلافاصله بعد از قطعی شدن امضای در واقع یادش تفاهم و اینا با یه شدت قابل توجه قیمت نفت اومد پایین، قیمت بنزین در داخل آمریکا رفت به در واقع 3 دلار و و و این علتش این نبود که مثلا عرضه از داخل تنگه هرمز به وضعیت عادی برگشته بود یا وضعیت بهتر شده بود، بلکه این بود که هم خوشبینی نسبت به اینکه به زودی تنگه باز میشه افزایش پیدا کرد و هم به امید اینکه این خوشبینی وجود داره و کار داره درست میشه، میزان برداشت از ذخایر با شدت خیلی زیادی ادامه پیدا کرد. یعنی علت این بود که خب یه عجله برای خرید وجود نداشت، ذخایر هم با شدت مصرف شد. که الان هر روز در واقع گزارش، چون اول گزارش در واقع ذخایر خصوصی آمریکا میاد، با یه فاصله دو سه روزه گزارش مربوط به حوزه اسکیار و در واقع ذخایر راهبرد میاد،